بخش 34.
آن وقت بعد از آنی که امام حسن صلح را قبول کرد، خیلی ها خوشحال شدند. ته دلشان از جنگ ناراحت بودند. اما همانهایی هم که حتی شاید در دلشان خوشحال شده بودند، برگشتند به امام حسن بنا کردند آن حضرت را ملامت کردند که آقا شما چرا از حرفت برگشتی؟ نزدیکان حتی بزرگانی که نمیخواهم اسم آنها را بیاورم، جزو صحابه دارای چهره تابناک، آنها آمدند و به امام حسن تعبیرات ناشایستی را کردند. اما آن بزرگوار عقب نشینی کرد برای حفظ مکتب.
مسئله بعدی تحلیل شکست جریان حق است. علت شکست امام حسن عبارت بود از ضعف بینش عمومی علت اصلی و آمیخته شدن ایمان به انگیزه های مادی. در زمینه ضعف بینش عمومی مردم بسیار بسیار ناآگاه بودند انصافا و ایمان مذهبیشان هم آمیخته شده بود به انگیزه های مادی. برایشان مادیت شده بود اصل. متزلزل شدن ارزش‌ها از 10-20 سال قبل از آن، از حدود 10-15 سال قبل از ماجرای صلح امام حسن، ارزش‌ها ذره ذره متزلزل شده بود. یک مقدار تبعیض و یک مقدار این چیزها به وجود آمده بود و همه اینها موجب شد که امام حسن نتواند مقاومت کند. و اما گروه مغلوب با گروه فاتح چه کردند؟ آنها استراتژیشان را این قرار دادند که در میان این فضای بسیار فتنه آمیز و غبارآلوده و بسیار خطرناک و مسموم، یک جریان حقی را سازماندهی کنند و شکل بدهند و به عنوان ستون اصلی حفظ اسلام این جریان را پیش ببرند. حالا که نمی توانیم کل جامعه را در پوشش تفکر درست اسلامی قرار بدهیم، پس به جای روی آوردن به یک جریان رقیق و رو به زوال که همان جریان عمومی است، یک جریان عمیق و اصیل را در اقلیت و در زیر پوشش نگه می داریم تا بماند و تضمین کننده ی حفظ اصالت های اسلام باشد. این کار را امام حسن کرد، یک جریان محدودی را به وجود آورد، یا بهتر بگوییم سازماندهی کرد، که این جریان همان جریان یاران و صحابه اهل بیت است، جریان تشیع، که اینها در طول تاریخ اسلام در طول دورانهای سیاه و خفقان آلود ماندند و موجب شدند و تضمین کردند بقای اسلام را. اگر اینها نبودند به کلی همه چیز دگرگون می شد. جریان امامت و جریان بینش اهل بیت که تضمین کننده اسلام واقعی بود. و اما فرجام این شد که گروه غالبان و فاتحان و زورمندان شدند محکومان و مغلوبان و ضعیف شمرده شدگان شدند حاکمان و فاتحان در ذهنیت جهان اسلام.
امروز شما اگر نگاه کنید، آن ذهنیتی که در دنیای اسلام وجود دارد کمابیش ذهنیتی است که امام حسن مجتبی و امیرالمؤمنین آن را ترویج می کردند، نه ذهنیتی که معاویه و بعد از او یزید و بعد از او عبدالمالک و مروان و خلفای بنی امیه ترویج می کردند. آن ذهنیت آنها به کلی شکست خورد و از بین رفت. در تاریخ دیگر نیست. ذهنیت آنها را اگر ما بخواهیم اسمی رویش بگذاریم، همان نواسبند. نواسب که یکی از فرق به حساب می آیند که امروز هم در دنیای اسلام برافتادند، وجود خارجی ندارند ظاهرن. نواسب یعنی کسانی که دشنام می دادند به خاندان پیغمبر و اسلام آنها را قبول نداشتند، که جریان ذهنی آنها آن بود. اگر قرار بود که معاویه فاتح و حاکم بشود، امروز بایستی آن جریان بر دنیای اسلام حاکم باشد، در حالی که نه خیر، امروز به عکس جریان فکری امیرالمؤمنین و امام حسن در دنیا حاکم است. اگرچه در برخی از فروع و پاره ای از عقاید درجه دو و دست دوم عیناً همانها منتقل نشده، اما مجموع جریان این است: امام حسن بنابراین فاتح شد و جریان او جریان پیروز بود. این یک خلاصه ای از ماجرای صلح امام حسن از دیدگاه تأثیر آن در کل تاریخ اسلام بود.
فصل ششم، امام حسین.
خطراتی که اسلام را به عنوان یک پدیده عزیز تهدید می کند، از قبل از پدید آمدن و یا از آغاز پدید آمدنش از طرف پروردگار پیش بینی شده است و وسیله مقابله با آن خطرات هم ملاحظه شده و در خود اسلام و در خود این مجموعه کار گذاشته شده است. مثل یک بدن سالم که خدای متعال قدرت دفاعیش را در خود آن کار گذاشته است، یا مثل یک ماشین سالم که مهندس و سازنده آن وسیله تعمیرش را با خود آن همراه کرده است. اسلام یک پدیده است و مثل همه پدیده ها خطراتی آن را تهدید می کند و وسیله‌ای برای مقابله لازم دارد. خدای متعال این وسیله را در خود اسلام گذاشت. اما آن خطر چیست؟ دو خطر عمده اسلام را تهدید می کند که یکی خطر دشمنان خارجی و دیگری خطر اضمحلال داخلی است. دشمن خارجی یعنی کسی که از بیرون مرزها با انواع سلاح‌ها موجودیت یک نظام را با فکرش و دستگاه زیربنایی عقیدتیش و قوانینش و همه چیزش هدف قرار می دهد. از بیرون یعنی چه؟ نه از بیرون کشور، از بیرون نظام، ولو در داخل کشور. دشمنانی هستند که خودشان را از نظام بیگانه می دانند و با آن مخالفند. اینها بیرونند، اینها غریبند. اینها برای اینکه نظامی را نابود کنند و از بین ببرند، تلاش می کنند. با شمشیر، با سلاح آتشین، با مدرن‌ترین سلاح‌های مادی، با تبلیغات و پول و هر چه که در اختیارشان باشد. این یک نوع دشمن است. دشمن و آفت دوم، آفت اضمحلال درونی است، یعنی درون نظام، که این مال غریبه ها نیست، این مال خودی هاست. خودی ها ممکن است در یک نظام بر اثر خستگی، بر اثر اشتباه در فهم راه درست، بر اثر مغلوب احساسات نفسانی شدن و بر اثر نگاه کردن به جلوه های مادی و بزرگانگاشتن آنها، ناگهان در درون دچار آفت زدگی شوند. این البته خطرش بیشتر از خطر اولی است. این دو نوع دشمن، آفت برونی و آفت درونی، برای هر نظامی، برای هر تشکیلاتی و برای هر پدیده‌ای وجود دارد. اسلام برای مقابله با هر دو آفت علاج معین کرده و جهاد را گذاشته است. جهاد مخصوص دشمنان خارجی نیست. منافق خودش را در درون نظام قرار می دهد. لذا با همه اینها باید جهاد کرد. جهاد برای دشمنی است که می خواهد از روی بی‌اعتقادی و دشمنی با نظام به آن هجوم بیاورد. همچنین برای مقابله با آن تفکک داخلی و از همپاشیدگی درونی، تعالیم اخلاقی بسیار با ارزشی وجود دارد که دنیا را به طور حقیقی به انسان می شناساند و می فهماند. بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی و زینت و فخر فروشی شما به یکدیگر و فزونخواهی در اموال و فرزندان است. یعنی این زر و زیورها، این جلوه ها و این لذت های دنیا اگرچه برای شما لازم است، اگرچه شما ناچارید از آن بهره ببرید، اگرچه زندگی شما وابسته به آنهاست و در این هم شکی نیست و باید آنها را برای خودتان فراهم کنید، اما بدانید که مطلق کردن اینها و چشم بسته به دنبال این نیازها حرکت کردن و هدفها را به فراموشی سپردن بسیار خطرناک است.